شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 بر FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، مفصل خواهش کنم که مطابق معمول قبل از اینکه به اون بحث پایه‌ای بپردازیم در رابطه با راه‌حل‌های برطرف کردن ستون پایه‌های قدرت، از وضعیت امروز ایران، منطقه، جهان در رابطه با ایران خواهش میکنم که اطلاعات و خبرهایی که داریم در طول یک هفته گذشته بفرمایید.
از اینجا شروع میکنم که یک سفر کردیم به سوئد به دعوت دو دانشگاه استکهلم و اوپسالا برای به خاطر انتشار ترجمه سوئدی کتاب حقوق بشر و برای صحبت از کرامت انسان. اون چه به نظرم رسید در این دو دانشگاه از لحاظ طرز رفتار و هم طرز فکر، چون میدونید که صحبت همیشه این بود که سوئد مرکز ضدها شده.
بله.
و از عوامل رژیم بگیرید تا گروه های مختلف رأس و مثلث زورپرست اونجا میگفتن که پایگاه کردن و نه، این درست اجتماع گویای تحولی است در طرز فکر و طرز رفتار هموطنان ما، بسیار امیدبخش و امیدوارم که در خود وطن نیز همین تحول در حال انجام باشه و یک وجدان جمعی روشن و شفاف پدید آمده باشد و در حال پدید آمدن باشد همراه با یک تحرک لازم برای استقرار مردم سالاری بر پایه اصول استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی.
بله انشاءالله.
بحث ها جدی، سوال ها جدی، پاسخ ها همه یک جو جدیدی رو در این دو شهر ما شاهد شدیم.
آقای بنی‌صدر، شنیدم که در میان سوئدیا شخصیت های سیاسی، شخصیت های مذهبی هم بسیار این سخنرانی های شما و بیان متفاوتی که از اسلام مطرح شده از آنچه که در غرب تبلیغ میشه و در ایران تبلیغ میشه خیلی مورد توجه قرار گرفت.
بله، خصوص از باب اینکه خود سوئد هم یکی از مراکز و تبلیغات ضد اسلامی بود، هنوز هم هست.
بله.
عرض کنم که مصاحبه کردم و تلویزیون ها و روزنامه ها و رادیو ها، قدیمی ترین دانشگاه اسکاندیناوی، کشورهای اسکاندیناوی در اوپسالا است، دانشگاه اوپسالا است و یک نشریه یکی از نشریه های مهم کشور است. سوئد یه این عکسی روز انتشار داده با یک شرحی و با یک عنوانی که ترجمه فارسی می شود، این که اوپسالا دوست همفکر خود رو در میان خود دارد، در خود مثلا به عنوان میهمان دارد.
بله
اینطور. بله استقبال وحشی بود. یک خانم هم که کردتبار بود از کردهای ترکیه که رئیس قسمت زنان حزب سوسیال دموکرات سوئد است، هم آمد برای خوش آمد گفتن. چند دقیقه صحبت شد، یعنی سوالات تر کرد و جوابهای شدید. گفت چرا این صحبت ها رو در مطبوعات سوئد عنوان نشود؟ گفتم البته خوب است که بشود و این دیگه برعهده شماست که این غرور اسلام مساویست با خشونت رو بشکنید تا جامعه شما از طریق جامعه شما عموم جامعه های غربی اسلام به مساوی بیان آزادی را هم بشنوند.
بله
در بر مثلا در مزار راب پالمه و تا کامرشل در هر دو جا هم رفتیم و تستگل گذاشتیم و این ترتیب یک سفری جامعه شد. از یک کلیسای قدیمی هم دیدن کردیم، اون هم حالا خود دیدن اون کلیسای که البته ساختمانش اینها زیبا و در خور توجه بود، اما عمده از جهت مظهر بودنش که مثلا اونجا یکی از مقامات خیلی مهم کلیسای سوئد مدفونه یا مدفونه که سنگی از او در اونجا هست به یاد او که ظاهرا در 1930 هم جایزه نوبل صلح رو گرفته و نه تنها بناش بر این بوده که گفتگوی میان گرایش های مختلف مسیحی ایجاد بکند، بلکه بر این بوده که با مسلمان ها هم باب گفتگو رو بگشاید. از این جهت کسانی که در اونجا بودند و از دانشمندان و اینها یک مجموعه از معنویت و دانش رو گرد آورده بودند در اون کلیسا.
خب الحمدلله به سفر موفقیت آمیزی بوده.
در از جهت رابطه دولت و کلیسا هم این کلیسا یک گویایی داره، برای اینکه در اینجاست که این پادشاه همون که بانی وحدت کشورهای اسکاندیناو شده بود و اینها، او با دستگاه پاپ و کاتولیسیسم میباره و پروتستانتیزمی که اونها الان دارن از اون زمان است و اون کاخش بالاتر است، مثلا ارتفاعش بالاتر از کلیسا است. میگه مدت ها دو طرف زور میزدن که این بالاتر بزنه ساختمان از اون بالاتر بزنه از این. بالاخره اون شاه چند تا توپ مثلا کار میگذاره که هدف میگیرن این کلیسا رو، به نشانه این که از این پس شما کلیسا تابع اطاع هستید، دولت هستید. مثلا از این جهات و جهات گوناگون گویایی داشت این کلیسا. به هر حال امیدوارم از جهت هموطنان خودم که اون تحولی که در سوئد ما شاهد بودیم یه تحولی باشه در وجدان عمومی مردم ایران در درون و بیرون مرزها و یک این به این وجدان به ضرورت رهایی و آزادی از این مثلث زورپرست باشد و اینکه این وجدان خوب کند به یک تحرکی در جهتی که عرض کردم
انشاءالله
از پولاریس و بر اون پایه ها. اما از این که بگذاریم در باب وضعیت کشور در حال حاضر که مسئله روز مسئله عراق است، با توجه به سفر آقای طالبانی به ایران، با توجه به اجلاس در 5 دسامبر در قاهره، گفتگوهای آقای بوش و نخست وزیر عراق در اردن، و عرض کنم که کوشش هایی که عربستان از سوی، ترکیه از سوی دیگر بدان مشغول هستند. در خود امریکا آقای بوش اصرار دارد که گرچه وضعیت عراق در آستانه یک مرحله خطرناک است، یعنی ورود کرده به یک مرحله خطرناکی، اما جنگ داخلی نیست. و مطبوعات امریکایی، یعنی تلویزیون ها و روزنامه ها میگوین خیلی هست و وارد شده عراق به مرحله جنگ مذهبی.
بله.
آقای بوش هم امروز دوباره گفته است که گرچه اون لس آنجلس تایمز نوشته است که کمیسیون که آقای بیکر و همیلتون رؤسای مشترک او هستن هنوز اختلاف نظر شدید دارن راجع به اینکه چه چیزهایی رو توصیه کنن، ولی در مورد اینکه امریکا باید با ایران و سوریه گفتگو کند اختلاف نظر ندارند.
بله.
آقای احمدی نژاد هم که گفته که ایران امریکا در اصطلاح باطلاق ایران گیر کرده، ما سعی میکنیم حالا ببینیم چی میتوانیم براش بکنیم، از باطلاق بیاریمش بیرون. بله، یا اینطوره. رأس کنم به شما، اما گزارشاتی که راجع به عراق انتشار دادن از باب این که برای مردم ما بسیار پندآموزه، این گزارش ها که وضعیت کنونی عراق رو توصیف میکنند و توضیح میدهند. خب اون میدونیم که قانونی تصویب کرد مجلس عراق، در واقع قانون تجزیه است، عراق رو به 3 قسمت. اون قانون میگوید که با 135 رأی به تصویب رسیده از 275 نماینده، که در واقع خیلی گویایی نداره، قانون مثلا اکثریت کافی نداره. اینو گفتن که خود عراقی ها کردند و آقای بوش هم گفته که با این تقسیم عراق مخالف است و برای اینکه وضع بدتر میکنه، ولی توضیحاتی که داده شده راجع به این قانون میگوید نه، این امریکا در واقع ظاهرسازی میکنه، نظریه یک نظریه مربوط به محافظه‌کاران جدیده، و این که میگویم به اصطلاح یک گروه های عراقی فرانسوی میگویند.
بله.
و این خود امریکاست که اسباب این تجزیه رو تدارک دیده، و این غافل از این که این تجزیه عراق رو وارد میکنه در یه مرحله که پایانش نامعلومه، به لحاظ این که اما از شمال که بگیری که کردها باشن، در صورتی که این تجزیه تحقق پیدا کنه، اونا حالا هم اکنون یک نخست وزیر دارن، هیئت وزیران دارن، ارتش دارن، و صحبت این است که نیروی هوایی هم داشته باشن، اسلحه جدید هم بخرن، و اونایی که طرفدار این تزن میگویند که باید همون مشی رفت داشت که ارز کنم اسرائیل داره، که با یک جمعیت کم به لحاظ تجهیزات بسیار پیشرفته توانسته دنیای عرب توافق پیدا کنه. اما در صورت تجزیه این وارد می شود به یک جنگ پایان ناپذیر. حالا در خود این نسبت کرد نشین دو جریان قوی وجود داره که اینا بر سر اینکه کی بر اون قسمت مسلط بشود، هر دو هم مسلط، اینها با هم جلاویز بشود. از این گذشته با بقیه عراق از سنی و شیعه جلاویز میشود به جهت اینکه نه تنها مسئله نفت شمال عراق هست، بلکه مسئله آب هم هست و آب برای بقیه عراق حیاتیست. مسئله جنگ با بر اونها اضافه میشه با اقلیت های گوناگونی که در اونجا هست، از ترکمن و ارز کنم به شما آسوری و غیره، اونم سر جاشونه، چون در اونها دلیل نمیدونن که اگر قرار است که هر کس قلم روی داشته باشد کردها حق داشته باشن، اونها حق نداشته باشن و در طول کردستان محکوم باشن به ارز کنم حاکمیت عنصر کرد. و این بر اینها که افزوده می شود مسئله ترکیه که می گوید حکومت ترکیه هم به طالبانی اخطار کرده، هم به آقای بارزانی که امریکا از اینجا رفتنی اما ما اینجا هستیم، خیال این که اونجا شما دولت درست کنید و کله در کنید.
بله.
اونم اونجا و عرض کنم که میاد به قسمت شیعه، در قسمت شیعه میگه از هم اکنون صحبت از این است که اونجا دو تا تشکیل بشه، دو تا خودمختار یا دو تا دولت فدرال، یکی در محور عرض کنم به شما بصره، یکی در محور نجف. محور بصره یعنی بشه اونجا طول مختلاست. این استراتفورد امروز دریافت کردم میگوید به این که ارتش عراق 134 تا عضو داره، یعنی پرسنل داره، که نصف از اینها کارشون حفاظت از به اصطلاح مراکز دولتی و نقاط اساس.
بله.
نصف بقیه هم از اون نصف بقیه غیر 10,000 نفرش که می شود بسیج کرد و به کاری واداشت، بقیه هم گرفتار امنیت داخلی هست. بنابراین نیروی عملا این حکومت عراق در اختیار نداره، خصوص آقای نخست وزیر که هیچی در دستش نیست. اما آقای مقتدا سعد میگه هم اکنون بین 40,000 تا 60,000 نیروی مسلح داره.
بله.
خب این اگر الان بخواد دوباره تجدید انتخاب بشه، بعد اون مناطق جنوب چیز رو نماینده ها همه ما رو خواهند شد. حکیم و اون گروه مجلس اعلی خب مخالف هم با این که دوتا بشه فدراسیون، ولی اونها بخوان این مخالفتشون رو ابراز کنن و طرف نپذیره باید وارد جنگ بشن. حالا غیر از اینها البته گروه های دیگه شیعه هم هستن، ایلا هستن، نمیدونم طایفه ها هستن، اینا هستن. نتیجه اون منطقه هم چون اون مسئله قضیه نفت دیگه، اون نفت میفته در منطقه مقتدا صدر، بقیه دست رو میگه کوتاه از اون ثروت نفت، نتیجه تحمل نمی کنن، جنگ احتراز ناپذیر میشه بین شیعه و شیعه. اما در منطقه سنی نشین از جهت نفت با هر دو منطقه کرد و شیعه نزا دارد، برای اینکه این چیزی آیدو نمی شود. حالا اگر در شمال بتوانه اون موسیل و کرکوک رو از از کردها بیرون بیاورد، اون وقت کردها میشن بدون نفت، اینا میشن با نفت.
بله.
اما خود اونا الان چندین گروه هم
سنی
داعشی هست تا القاعده ای. خب حالا شما تصور بکنید که این سه تا عراق تقسیم میشه به سه قسمت و در هر سه قسمت این دسته ها به جان هم بیفتن، ببینید چه معرکه ایست. و اونهایی که فکر میکردن که امریکا قشون امریکا رو بیارن به داخل، اونهایی که حالا افرادی بودن در داخل کشور از ستم این رژیم به تنگ آمده بودن به کنار، حالا ببینن که نه، گرفتار ستم بزرگتر میشدن. مدار بد و بدتر یک مدار بسته ایست که آدمی رو گرفتار بد و بدتر و بدتری میکنند. اما اونهایی که میدانستند و این کوشش رو داشتن که پای امریکا رو قشون خارجی رو بکشن به داخل ایران، این وضعیت عراق میگوید که اونها خیانتشون محرز است به ایران. و اگر صدای ما رو میشنوند، این تجربه اونها رو به خود بیاورد، از خیانت باز بیستن به ایران و به استقلال ایران وفا کنند. یعنی بازگردن و وفا کنند.
آقای بنی‌صدر ببخشید، این میشه لطفا در مورد منافع آمریکا برای در اینکه این بحران گسترش پیدا بکنه به این ترتیب و تشدید بشه چیه؟ آیا منافعی داره یا اینکه واقعا کنترل از دستش خارج شده؟
درست کنم، اولا که خودش اون جریان را انداخته و این که توانایی کنترل رو داشته باشد و واقعیت ها میگوید که نداشته، ندارد این توانایی کنترل رو. یک. دو این که تز قدرت در حال این انحطاط همیشه همینه، چون دیگه نمیتونه. سابق در قرن 19 اوایل قرن 20 دارونه بود، دولت متمرکز استبدادی مرکزی رو ترجیح میداد، برای اینکه اون کنترل تمامی قلمرو رو در دست میگرفت و سر و کارش هم با قدرت مسلط بود، مثل پهلوی ها در ایران.
بله.
اما حالا اون توان کنترل رو از دست داده، میدونه که اگر اون دولت تحت سلطه نخواد، وسیله‌ای نداره برای کنترل. از رفتن خط تجزیه واحدهای کوچک، که این واحدهای کوچک خیال سردیچی از بکندن تونن راه بدن، به دلیل همین موقعیتی الان در مورد عراق گفتیم. و این از لحاظ اسرائیل هم مهمه، به لحاظی که میتونه یه امپراتوری ایجاد بکنه بر این موزاییکی که به این ترتیب به وجود میاد و در منطقه هم دیگه مزاحم جدی در کار نخواهد بود. اما ایران، رژیم ایران میگوید، استراتفورد میگوید که در از امریکایی ها سه چیز رو میخواد. یکی تضمین امنیت خود رژیم ایران، دو این که قبول نفوذ ایران در عراق، سه قبول به اصطلاح تفوق و سلطه و هژمونی ایران بر خلیج فارس و به طور وسیع‌تر در خاورمیانه. خب این وضعیت عراق تا اینجا و اینکه آیا این حکومت بوش با وجود تأکیدی که امروز کرده که شرط گفتگو با ایران این است که اون غنی‌سازی رو متوقف کند، وارد مذاکره با ایران خواهد شد یا نخواهد شد؟ اون چه معلوم و مبرهن است این است که آقای بوش و محافظه‌کاران جدید در عراق سیاستی را پیش بردن که امروز نهار کار از دستشون اونها به در برده و اون هر روز اون کشور گفته بود آقای بوش یک سیلی این مردم امریکا در انتخابات بنابوش ایشون نباختن. حالا وضعیت عراق هر روزش یک سیلیست در بنابوش آقای بوش و محافظه کاران جدید. ارز کنم به شما ما الان به وضعیت عراق و مختصری هم در باب سفر سوئد گفتیم، نسی که بهتره بریم سر بحث اصلیمون، گرچه در خود کشور هم مسئله وضعیت اقتصادی که روز به روز در حال بدتر شدن است مسئله مهمیه، به طوری که آقای رفسنجانی مجبور شده است که بگوید به جای رشد اقتصادی عقب‌گرد اقتصادی داریم. از سند چشم‌انداز 20 ساله عقب هستیم. آقای توکلی اعلام خطر می‌کرده است که افزایش اتکای به نفت خطرناکه و اکونومیست لندن که می‌گوید تورم ایران امسال به 15.8 یعنی 16% می‌رسد. بعد از سال 87 واردات ایران 10 میلیارد دلار افزایش پیدا میکنه و سال آینده اینو بیزینس مانیتور میگوید واردات ایران در سال 88 به 64 میلیارد دلار خواهد رسید و سال 2007 تراز بازرگانی ایران منفی خواهد شد. این وضعیت خطوط عمومی اقتصاد ایران است در این حکومت آقای احمدی نژاد. آقای بهزاد مددی یک مصاحبه کرده و در اونجا گفته که پیشبینه هایی که اصلاح طلبان کرده بودن دارد تحقق پیدا میکند که یک کمی وضعیت بد اقتصادی ایران است. از لحاظ سیاسی هم سرکوب ها که وضعیت گرفته، روزنامه ها که دیگه میگه احتیاج به دادگاه هم نیست که بگن قوه قضایی چنین کرد چنان کرد، خودمون وزارت ارشاد زحمت وزارت
قوه قضایی ها کم
کرده
بله
و سرکوب کرد. این ها عرض کنم به شما ایشون جوری این حرفا رو میزنه مثل که اینا اصلا در دوره اون اصلاحات نبوده و حالا چون مردم نرفتن شرکت نکردن در رأی دادن اینها این چیزا بلاها سرشون آمده. خب این یه خیلی زیاده روی در استفاده از منطق سوریست بلازی که آقای محترم وقتی که استاد شما استاد طلبان حاکم بودید اون توقیف روزنامه ها و مجله ها از مرز 90 تا گذشت، اینطور که یادم نمیست که از 100 تا هم گذشت.
بله.
اون وقت هم که شما بودید سرکوب دانشگاه ها با وسعت تمام شروع شده بود، این 18 دستگاهی که الان دانشگاه ها رو کنترل میکنه که اینا یک شبه که خلق نشد، اینا همه دوره شما ایجاد شده بود، منتها شما اینا رو پوشونده بودید. حالا رو شده علنی شده میگن آه این دستگاه ها و دانشگاه ها رو کنترل میکنن و همینطور در مسئله فساد و وضعیت اقتصادی. در دوره که شما بودید 8 سال ممکنه بود لطف فرموده به طور دقیق بگید که با کدام از این راندخاری ها مبارزه جدی کردید؟ چرا اگر کرده بودید مافیا های نظامی مالی نبودن که حکومت کنن. البته نظر من این است که بخشی از اینها میخواستن بکنن نمیتوانستن بکنن، بخشیشون هم که خدای نکرده خودشون در این کارها بودن دلیل نداشتن بکنن، ولی اعتیادشون بلکه میخواستن که اصلاح کنن، اما اصلاح ممکن نبوده در اون نظامی که اساسش بر ولایت مطلقه یک فرد است بر یک جامعه، تمرکز قواست در یک شخص. حالا این آخرین خبر هم که امروز به من دادن چون صحبت ما رسید به ولایت مطلقه عرض کنم که اونایی که در خود رژیمن تا این روزهای قبل از انتخابات مجلس خبرگان نظرشون این بوده که دعوای آقایان خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی جدی نیست، جازیش سا در اون امور اساسی هم با هم هم دور با هم عمل میکنند و این ترتیبات، ولی از زمان که به نزدیک بشن به انتخابات مجلس خبرگان و مراجعی که اخیراً آقای خامنه‌ای گرفته است و اموری که در جریان است اونها رو هم متقاعد کرده، خیلی دعوا جدیه و بسیاری از کسان در درون رژیم و روحانیان خامی این رژیم به این نتیجه رسیدن که آقایان خامنه‌ای و احمدی نژاد رژیم رو دارن غرق میکنن، نظام رو دارن غرق میکنن و حالا ناجی شده آقای هاشمی رفسنجانی که کوشش دارد نظام رو از غرق شدن برهد.
بله،
که من از دارم به مردم ایران این است که این رژیم طبیعی نیست در ایران، نه با فرهنگ ما میخونه، نه با دین ما میخونه، نه با موقعیت ایران و فرصتهای بزرگی که در اختیار داره سازگار است و نه با امکاناتی که ایران داره سزاوار است که این رژیم دیر بپاید. در صورت که اون وجدان و جمعی که عرض کردم در مردم ایران قوت بگیرد و توان بگیرد و مردم یک حرکت هماهنگی رو با هم بکنند، ما میتوانیم به جای نجات رژیم نجات ایران رو داشته باشیم و با یک نظام مردم سالار و توانا به سود جستن از فرصت‌های بزرگی که همکنون در اختیار دارند.
بله، انشاءالله.
انشاءالله.
خیلی ممنون آقای بایست.